بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن جلسه 104 تاریخ 5/8/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال مولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: واعلم أنه لا ورع أنفع من تجنب محارم الله والكف عن أذى المؤمنين واغتيابهم ولا عيش أهنع من حسن الخلق. کتاب کافی جلد 8 صفحه 244. خب، به رسم هر چهارشنبه جلسه را متبرک می کنیم به کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت. امروز هم برای این که سرمایه و اندوختهی برای ادامه مسیر زندگیمون داشته باشیم، پای فرمایشات وجود مقدس امام صادق علیه السلام می نشینیم. اون بزرگوار به دو سه نکته در این روایت نورانی اشاره می کنند. سخن در ورع هست، پارسایی، پاکدامنی، تقوا. حضرت می فرماید که ورعی بالاتر، مفیدتر، سودرسانتر از این نیست که انسان یک از محارم الهی پرهیز کند. حقیقت امر این است که بخش زیادی از زندگی ما را مواجه شدن با صحنه‌هایی تشکیل می‌دهد که اینها خط قرمزهای خداست و انسان موقعی که مرتکب گناه می شود، همطور که ما تو فضای سیاسی جامعهمون امروزه برای خط قرمزها حسابهای خاصی باز می کنند و سفارشها و تأکیدها این است که از این خطوط قرمز نباید عبور کرد، وگرنه نتیجه یا تسلیم شدن در مقابل دشمن است یا راه دادن به دشمن برای نفوذ در این میدان هست. و به هر تقدیر یه خطوط قرمزی برای انقلاب ما، برای نظام ما، حاکمیت تعریف شده. محرمات الهی خطوط قرمز خدای متعال هستند و گاهی از اوقات هست که عده‌ای ممکنه حرمت‌های الهی را رعایت کنند، این خطوط قرمز جامعه ما را رعایت نکنند، یا به عکس. محارم الهی خیلی زیاده، یعنی همین نشستن ما، برخاستن ما، صحبت کردن ما میتونه هم وجهه حرام پیدا کند، هم وجهه حلال و مباح الهی پیدا کند، هم وجهه حرام پیدا کند. خیلی باید مواظب حرفامون، مواظب صحبتامون، مواظب کنایه گفتنهامون، مواظب اشارتهامون. تو مجامع مختلف ورود پیدا میکنیم، حضور پیدا میکنیم. محارم الهی کجاست؟ مرز کجاست؟ آیا ما از خطوط قرمز و مرزها، به تعبیر قرآن تلک حدود الله، اینا مرزهای خداست؟ بنابراین من معتقدم یک طلبه اول باید مرزهای الهی را بشناسد. ما گاهی از اوقات مردممون که مرتکب گناه میشوند، بخشی از مردم، نمیخوام بگم همه مردم، عالمان آمدن نیست، حدود را نمیشناسد. دختری توی خونه پرورش پیدا کرده، از اول دیده مادرش با این حالت بیرون میاد، حجابی رعایت نمی کنه. پدر با اون حالت، هیچ مبلغ دینی و مذهبی هم کنار این خانواده نبوده، سرکارشون هم به جای سرکار داشتن با مثلا صدا و سیمای این نظام، با دستگاه‌ها و فضاها و شبکه‌های اجتماعی است که هزاران تبلیغ ضد دین میکنن. این آدم رشد کرده توی یه جامعه این شکلی. خب ما موقعی که میبینیمش تو خیابون ظاهر میشود، او موقعی که برخورد پلیس با خودش میبینه، تصور میکنه یه برخورد سیاسی و صرفا حکومتی است. اصلا بیخبر از این که حدود الهی، مرز الهی، اصلا لزوم حجاب، اینا به نظر بنده یه بخشش به ماها برمیگرده که بالاخره تو تبلیغات دینیمون بعضی مسائل را فاکتور نگیریم، بگیم حالا که این مصلحت نیست، سطح منبر ما را پایین میاره، اونم مصلحت نیست، عملا خودمون بخشی را از احکام الهی محترمانه کنار بگذاریم و به بخش دیگری که تصورمون اینه که اینا الان مسئله روز جامعه ماست، به اینا بپردازیم. آرام آرام اون بخشی را که من کنار گذاشتم، شما هم کنار گذاشته، دیگری هم کنار گذاشته، از حافظه جامعه می رود. اساسا جامعه ما تصور نمی کنه که اصلا حکمی این چنین تو جامعه وجود داره. بنابراین ما باید مراقبت کنیم فرصتهایی که در اختیار داریم. حلال الهی را، اصلا وظیفه عالم همینه، تبیین حلال، تبیین حرام. حلال الهی را بگیم، حرام الهی را برای مردم بیان کنیم. کلاس نذاریم برای منبرهامون، گاهی کلاس میذاریم، گاهی میگیم تنزله اگه احکام بخوایم مطرح کنیم. من معتقدم حالا نمیخوایدم گاهی تو منبرهاتون احکامو آمیخته کنید با مسائل معارفیتون، لااقل یه وقت جداگانه برای مردمی که میرید برای تبلیغ، برای احکام بگذارید. حالا منبرتون برید، آیتون بخونید، روایتون بخونید، صحبتاتون بکنید، اما یه وقت هم بذارید برای بیان احکام. مردم خیلی از مسائل احکام فاصله گرفتن چون ما فاصله گرفتیم، ما اون اهتمام لازم به احکام، به بیان احکام نداریم. طبعا مردم هم پیرو ما هستن دیگه، مردم هم خیال میکنن خیلی مهم نیست. بنابراین این لا ورع انفع من تجنب محارم الله، دوری کردن از محارم به حدود الهی، ورعی از این بالاتر و سودمندتر نیست. والکف عن اذی المؤمنین، پرهیز از اذیت رسوندن به مؤمنین. گاهی از اوقات آدم ها مؤمنن، متدینن، ولی اذیت میکنن. اذیت لازم نیست حالا چوبی، تفنگی بردارن و با مؤمنین بجنگن. گاهی یه ماشینی که بیجا در خونه یک مسلمانی پارک میکنید، این از المؤمنین است. گاهی از اوقات سبقت بیجا از المؤمنین است. گاهی تو حرف کسی پریدن از المؤمنین است. مصداقهای فراوانی برای اذیت مؤمنین، تق و توق را انداختن بی جهت وقت خواب مردم از المؤمنین است. یعنی اینا را اگر انسان بخواد جمع کنه، مواردی که موجب اذیت و آزار دیگران می شود، صدای بلنگو را اونچنان بلند کردن که ضرورتی هم ندارد، مگر اینکه حالا اونایی که اطراف هستن خودشون رضایت بدن، خب نورن الان نور. و مصادیق از المؤمنین هم فراوان است. یکی از نشانه ها و ویژگی های ورع تو زندگی این است که انسان پرهیز کند، خودشون نگه بدارد از این که اذیت و آزار او به مؤمنین برسد. این هم به نظر بنده مسئله بسیار مهمی است که ماها باید بگردیم تو زندگیمون. زیاد هم پیش میاد، زیاد پیش میاد. از المؤمنین سوار تاکسی هم که میشیم اون چنان در تاکسی را میزنیم که حالای مندی خدا باید بره برای تعمیر ماشینش. یعنی همینا از المؤمنینه، از مسائل ریز گرفته تا مسائل درشتی که عرش بد بد اخلاقی کنیم تو کوچه، احترام همسایه را نگه نداریم، فرزندمون که ما اهل علمیم به جای این که الگو برای دیگران باشیم، بچه‌مون شده منشه اذیت تو کوچه برای همسایه‌ها. این از المؤمنین است دیگه. اینا نکاتی است که باید توجه کنیم. همیشه داد و بیداد تو کوچه بلنده، اونم از ناحیه ما بلنده، اینم از المؤمنین. روحانی چرا اینطوری؟ اینم دو نکته. پس حدود الهی را حفظ کنیم و هر قدمی که بخوایم برداریم نگاه کنیم این عبور از خط قرمز الهی هست یا نیست. هر کاری که میخوایم انجام بدیم تصورمون این باشه که آیا این مصداق اذیت مؤمن محسوب میشود یا نمیشود. و سومین نکته وقتیاب هم پشت سر برادران دینیتون صفحه نذارید، صفحه نذارید جلوشون دلاو راست بشید و عرض ادب و ارادت و امثال ذلک. همین که رفت عرض شود خدمت شما به این که یک کسی مطلبی مطرح میکرد، مطلب جالبی مطرح میکرد، میگفت که دو نفر روحانی وارد منزل کسی شدن، این آدم آدم رندی بود، میخواست امتحان کنه این علما را که اینا پشت سر هم چی میگن به جلو هم چی میگن. پناه بریم به خدا در معرض امتحان. هر شبت یه سیدی آمده بود و یه شیخی. سید تقاضای خمس میکرد و شیخ هم تقاضای زکات میکرد. عرض شد که سید کمی رفت بیرون، این دوتا با هم خیلی گرم بگو. سید رفت بیرون گفت به نظر شما از شیخ سوال کرد این سید مستحق خمس هست یا نه. گفت این گاوه چیزی سرش نمیشه شما. شیخ عرض شد خدمت شما به این که شیخ رفت و از سید سوال کرد که این زکات مستحق. گفت بابا پولتو حروم کرده به کی بدید. عرض شود یه اسم دیگری از حیوانات برد که دیگه آشناس برای شما. خلاصه صبح حالا هم سید منتظر کمک هست هم شیخ منتظر کمکه. گفت حقیقتا من به گاو و اون چیز دیگه بنا نیست چیزی بدم و ما بنا بوده به آدم بدیم، به روحانی بدیم. یکیتون که گاو شد یکیتون هم چه شد. میخوام بگم این مراقبت ها گاهی از اوقات به راحتی قضاوت میکنیم راجع به دیگران، حیثیت دیگران، آبروی دیگران، تو بزنگاه هایی که سرنوشت طرف به همین کار گره میخورد. یک بله ما، یه نه ما، یه ابرو بالا کردن ما، یه ابرو پایین آوردن ما راجع به سرنوشت یه انسان تأثیر گذاره. تو بزنگاه ها اگر خدا را در نظر گرفتیم خیلی مهمه، ولی اگه خدا را در نظر نگرفتیم یه چیزی راجع به این بنده خدا گفتیم، اونم به خاطر اعتمادی که به من داره اون فرد بر اساس حرف من راجع به اون ترتیب اثر داد، نامه میخواست بهش بده نداد، شغلی میخواست بهش بده نداد. اینا جا خیلی مراقبت کنیم. خیال نکنید همه یه حرف مال مردمه دیگه، ما مبرا هستیم، ما بزمون خوبه. نه، ماها گاهی گناهانی از من سر میزند که عوام مثلا نمیفهمن این گناه هست یا نیست. خستتون نکنم، ببخشید. لا ورع انفع من تجنب المحارم والکف عن اذى المؤمنین واغتیابهم. ولا عیش احمق من حسن الخلق. حضرت فرمود هیچ زندگی گواراتر از حسن خلق تو زندگی انسان ها نیست. انشاءالله خدا کمک کنه هم من که گویندم و شما تصور میکنید که دیگه همه ی عالم حله و هم شما بزرگواران، خدا انشاءالله کمک کنه که بتونیم توی مسیر درستی قدم برداریم که فردای قیامت که با پیامبر مواجه میشیم، با اهل بیت مواجه میشیم، بنابود ما نمایندگان اونا باشیم و حریم اهل بیت را حفظ کنیم، بگن به به این پرونده که خیلی تیره و تاره، چرا این شکلی عمل کرده اید؟ انشاءالله امیدواریم که مایه شرمندگیمون اونجا نشود. خب حستتون کردیم، یه صلوات محبت کنید. عرض شود محضر شریف دوستان فاضلمون، ما آیه ای را در جلسه گذشته مطرح کردیم، منتها این آیه دامنه داره و بحث‌های مختلفی را داره، گرچه خیلی کوتاهه. و استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیره الا علی الخاشعین، آیه 45 سوره بقره. از صبر و شکیبایی و نماز کمک بطلبید و با استقامت و مهار هوس‌های درونیتون و توجه به پروردگار نیرو بگیرید، که البته این کار جز برای خاشعان گران هست. ما در جلسه گذشته عرض شد بین استعانت و نصرت تفاوت‌هایی که بود محضر مبارک علمای اعلام و حجج اسلام بیان کردیم و یه مقداری هم راجع به صبر صحبت کردیم. امروز میخوام بحث را کمی پردامنه تر کنم و عمدتاً راجع به صبر و خصوصیات صبر یه بحث مستوفاتری خدمت دوستان داشته باشیم. خدای متعال در این آیه از میان همه مکارم اخلاقی، نظیر شکر، نظیر یقین، نظیر حلم، نظیر حسن خلق، نظیر رضا و تسلیم، نظیر توکل، صبر را در کنار نماز قرار داد. نفرمود واستعینوا بالتوکل، واستعینوا بالشکر، واستعینوا بالحلم، اینا را نفرمود. شاید جهتش این باشد که اولا مقتضای بلاغت در کلام، به دلیل اینکه خطابهای پی در پی خدای متعال قبل از این آیه راجع به بنی اسرائیل چه کنید، خب طبیعتا تحمل میخواد این کارها، برای انجام اینها تحمل میخواد و مقتضای بلاغت اقتضا میکنه که یه جمله‌ای و یه واژه‌ای به کار برود که این واژه متناسب با آیات قبل باشد. در آیات قبل یه سلسله واجبات و محرمات را خدای متعال مطرح کرد و این واجبات و محرمات به راحتی قابل دسترسی نیست جز در سایه صبر و استقامت. خلاصه عرضو کنیم صبر یه نیرویی است که خدای متعال در وجود ما انسان‌ها قرار داده و انسان‌ها با پرورش این نیرو به یه ملکه دسترسی پیدا می‌کنن، ملکه صبر. و اگر کسی به ملکه صبر دسترسی پیدا کرد، اون موقع تو همه صحنه‌ها در مقابل همه لجام گسیختگی های نفس قدرت کنترل داره. امروز توضیح خواهم داد، خیلی عجیبه. خیلی از صفاتی که ما اینها را به عنوان صفات مستحسنه میشماریم به صبر برمیگرده. بنابراین صبر به عنوان منشأ همه این، یعنی لااقل بخش قابل توجهی از این صفات حسنه است. عرض شد خدمت شما به این که بعضی از علمای علم اخلاق که در رابطه با مسئله صبر غور کردن همین نکته را مطرح کردن. مثلا جزایی که به انسان دست می دهد در حالت مصیبت، اگر چیزی به نام صبر در کنار این جزا قرار نگیرد، اگر حالت جزا به انسان دست بدهد دیگه همه چیز از دست می رود، سینه چاک می زند، گریبان چاک می زند، گاهی جملاتی بر زبان جاری می کند که گاهی به سرحد کفر می رسد. خب در این وضعیت عرض شود اون چه که به داد انسان می رسد چه هست؟ آقا بفرمایید. پس پرهیز از جزا به خاطر صبر. این نکته بسیار مهم نیست که انسان میتونه کنترل کنه، حرفای اضافی نزند. ولذا امیر مؤمنان علی علیه السلام در این جمله زیباشون فرمودن من لم ینجه صبر اهلکه الجزا، کسی که شکیبایی و صبر او را نجات ندهد، بیتابی و جزا او را از بین خواهد برد. بنابراین اونی که مانع از جزا و مانع از اینی که زمام امر از دست انسان برود این است. نهج البلاغه حکمت 189. یا تو زندگیمون یکی از صفات برجسته که ما بارها گفتیم، شما هم عملا تو زندگیتون دارید پیاده میکنید، زهد و قناعت است. نفس انسان در مسائل مادی زیادی خواهه، ممکنه درآمدی هم داشته باشد، در سایه تلاش‌های اجتماعی، تلاش‌های اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی، ولی قانع نیست و همیشه میخواد پا را از حد خودش دراستر کنه. لذا این همه خیانت هایی که تو فضای جامعه ما گاهی پیش میاد، اینا به خاطر این است که روح ناآرام انسان زیادی خواه، فزون طلبه، و این فزون طلبی کار دست آدم میده. خب در مقابل این روحیه فزون طلبی زیاد خواهی، عقل و شر به داد انسان میرسن و این حالت را کنترل میکنن. جلوی فزون خواهی، جلوی زیاد خواهی موقعی که تو زندگی گرفته بشود، حالت زهد به انسان دست میدهد. آدمی که زاهدن معنیش این است که خیلی حس جوش اضافه نمیزنن. لکی لا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم، این زهده. بنابراین اینی که آدم خودش کنترل میکنه، دنبال هر مالی نمیرود و زاهد میشود، این در حقیقت یک نوع صبر و شکیبایی تو زندگیش به وجود آمده. عرض شود خدمتون به ما یمله که خودش معمولا بسنده میکنه. عرض شود خدمتون این که قناعتم به همین شکله، قناعتم معناش همینه که آدم قانع به مال خودش. ولذا بزرگان گفتن قناعت گنجی است که پایانی ندارد. القناعت کنز لا یفنا یا لا یفنا. اهلکه الجزع. شجاعت هم اینطوری است. در رابطه با آدمای شجاع، چرا انسان ها به شجاعت میرسن؟ به خاطر صبر. چون روح انسان عافیت طلب همیشه. روحیای عافیت طلب تو صحنه جنگ و کارزار که وارد میشن، در مقابل تیغ تیز دشمن، نیزه دشمن، تفنگ دشمن، سلاح قوی دشمن، به خاطر روح عافیت طلبی که در انسان وجود داره، نفس انسان به انسان میگه که هر شبت جان شیرین را بردار و صحنه را ترک کن. اما عقل به داد انسان میرسد، میگه نه، میگه بالاخره نام مندگاری باید تو داشته باشی و بازی کردن با سرنوشت یک ملت است اگر بخواید فرار را در پیش بگیرید. این میماند تو صحنه، در مقابل تیغ تیز دشمن مقاومت میکنه، صبر میکنه. پس بنابراین شجاعت ریشه در بفرمایید سرد. این آدم چرا شجاع است و میدان را ترک نمی کند و پا به فرار نمی گذارد؟ به خاطر صبر. پس به زهد صبر، به قناعت صبر، عرض شود خدمتون، به شجاعت صبر. این محاسن و مکارم اخلاقی میبینید ریشه در مسئله عرض شود صبر دارد. کتمان سر، کتمان سر هم از همین مقولاته. شما میاد رازتون را با کسی در میان میگذارید، این آدم ها وسوسه میشن، میگه عجب چیز خوبی دستمون آمده، به خصوص اگر بین این دو نفر اختلافی بروز بکنه و این آدم به قول امروزی ها آتوی دستش هست، سری از اسرار طرف در اختیار اون هست. خب نفس با آدم چی میگه؟ میگه آقا برو تو خیابون افشاگری کن، به همین شبکه‌های اجتماعی بده تا برات پخش کنن. متاسفانه فضای جامعه امروز ما از بدترین فضاهایی است که ما و گذشتگانمون تا الان دیده ایم. یعنی هیچ نوع امنیتی برای هیچ کس نیست. خانه خلوت، حریم خلوت امکان نداره. لذا یه روحانی بنده خدا، یه غیر روحانی، جایی که می رود مسافرت باید چارچشمی خودش را بپاید، غذا خوردنش، غذایی که براش میارن، نشستنش، خندیدنش، حرف زدنش، آب خوردنش. عجیبه، دنیای خیلی عجیبی شده. اون تعبیر آقا علی ابن مسرزا علیه السلام تعبیرش این بود که مؤمن باید سه خصلت داشته باشد: خصلت من ربه و خصلت من نبیه و خصلت من ولیه. اما الخصلت من ربه فکتمان سر. خب این کتمان سر و رازداری، این که آدم خودشو کنترل کند و راز دیگران را به جای دیگری منتقل نکند. منشأ این کتمان سر چیست آقا؟ بفرمایید. صبر. خیلی عجیبه واقعا. صبر تو زندگی انسان خیلی ویژگی هایی داره که انسان رو بیمه میکنه. روزه، خود روزه از مصادیق بارز صبره. تو گرمای سوزان تابستان که آتش و تشنگی به انسان دست میده، انسان دلش میخواد آب و گوارا بخورد. چی چیز باعث میشود که انسان 24 ساعت تحمل میکند؟ بفرمایید. صبر، قدرت صبر. لذا در بعضی از تعبیراتی که از معصومین علیهم السلام رسیده در رابطه با همین آیه شریفه وستعینو به صبر و صلات، در تفسیر وستعینو به صبر و صلات، امام صادق فرمود قال الصبر و الصیام، یعنی استعینو به صیام و صلات، البته طبق یک تعبیر. و قال اذا نزلت بر رجل النازله، اگر مشکلی برای کسی پیش آمد فلیسوم، بر روزه بگیرد. فان الله عز وجل یقول واستعینوا بالصبر ای الصیام، کافی جلد 4 صفحه 64. و هاکذا موضوع عفت و پاکدامنی که تو زندگی انسان ها هست. مرد پاکدامن، جوان پاکدامن، زن پاکدامن که باعث میشه در مقابل شهوت خودش رو حفظ کنه. منشأ چه است؟ بفرمایید. صبر. در مقابل این حالت شهوت که سراغ او آمده، به خیلی از اولیاء الهی در پرتو همین کنترل شهوت به مقاماتی رسیدن. بعضی شدن معبر خواب، بعضی حالتهای دیگری. کظم غیظ، انسان موقعی که با یه آدم تندخوی مواجه می شود به غضب می رود، ولی کظم غیظ می کند، غضبشو فرو می نشاند. این فرو نشاندن غضب مصداق جزد. آقا بگید صبر. خیلی عجیبه. لذا یک واقعا اقیانوس جرفاییست این صبر. حکمت این که خدای متعال صفات دیگر را نفرموده وستعینو به شکر، واستعینوا بالیقین، واستعینوا بالتوکل، اینا رو نفرموده، ولی واستعینوا بالصبر، چون صبر اگر تو زندگی انسان بیاد این ملکات اخلاقی به اجمعه ها در کنار انسان قرار میگیره. آخرین جمله‌ای که عرض میکنم و دعاتون کنم، پاداشی است که خدای متعال برای صابران و جایگاهی که برای صابران خدای متعال، امتیازات فراوانی. سه تا ویژگی من میتونم اینجا بشمارم با استفاده از آیات قرآن برای صابران. عرض، اولین ویژگی اینه که صابر محب خداست، محبوب خداست. چه نعمتی از این بالاتر؟ والله بگید آقا تحب الصابرین. آدم چقدر باید عبادت کنه، چقدر باید نماز بخونه، چقدر باید شب زنده داری بکنه تا بشود محبوب الهی؟ تو صحنه های مختلف معصیت، مسائل مختلف دیگر صبر پیشه کند جایزه و برنده والله یحب الصابرین میشه. این یک. دو، ویژگی دوم استحقاق صابران به سلام و صلوات الهی است، یعنی خداوند درود بر اینا میفرستد، صلوات الهی نصیب اینا میشود. و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه بفرمایید راجعون. جالب اینجاست، اینجاست که اولئک علیهم بفرمایید صلوات من ربهم و رحمته و اولئک هم المهتدون. چی میخواد آدم غیر از این؟ واستعینوا بالصبر، که پاداش صبر والله یحب الصابرین، پاداش صبر اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. خب نکته دیگری که باید محضر علمای اعلام و حجج اسلام عرض کنم، ویژگی سوم اجر خدای متعال است. پاداش، محبوب خدا هستی، هستی مشمول صلوات و درود خداوند هستی، نوش جانت. و سوم اجر و پاداش الهی، و اجرم در دو قالب بیان شده، خیلی جالبه. یکی مرتین، یعنی اجر مضاعف. اگه گفتید بالاتر از این چیز، آفرین دارید. دیگه چی؟ معلومه منبرش نرفته اید. نه، اون مال روزه است. دیگه خیلی جالبه آجا، بخونم آیش براتون؟ نه، حالا دیگه کارخونه سازندگی قویست. اولایکه یعتون اجرهم مرتین بی ما سبر، پاداش دو برابر. یعتون اجرهم مرتین بی ما سبر. این نیست، اونه که سوال کردم این نیست، اینه. اینما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بغیر حساب، خیلی عجیبه، بغیر حساب، اصلا قابل محاسبه نیست. خب الحمدلله رب العالمین، انشاءالله در جلسه بعد به شرط حیات راجع به صلات و خشوع صحبت میکنیم که این آیه را هم به جای برسونیم. صلی الله علیه و آله. ما دای تری سوال کرد.